استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به این مجله خبری خوش آمدید. با رسیدن نیروهای تازه نفس، حملات جنگجویان طالبان در لغمان به عقب زده شده. وزارت دفاع افغانستان با بیان این مطلب میگوید نیروها در پیشروی قرار دارند.
عملیاتی که شب گذشته در همای شهر میتلان و همچنان در ولسوالی های ولایت لغمان رو اندوزی شد، 50 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند.
عفو بین الملل بازداشت دانشجویان به دلیل فعالیت مسالمت آمیزشان بر ضد رژیم در بلاروس را محکوم کرده.
ضربه اقتصادی بزرگ برای مالدار هستند و از طرف دیگر هم راز ساری وجود داره که در گوسفندها برای مالداران بدل به انتقال میکنه.
پیامد کمبود و پربها بودن قیمت واکسین امراض ایوانی و در نیمه دوم برنامه در بحث هفته،
تاثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و نیز درخواست ها برای برقراری آتش بس.
اما پیش از همه تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات لغمان می گویند حمله طالبان عقب زده شد. سازمان عفو بین الملل می گوید دستاوردهای 20 ساله زنان و دختران در افغانستان با تهدید روبروست. نیروهای امنیتی تخریب کشتزارهای کوکنار در بدخشان را آغاز کردند و انتشار ویروس کرونا و شمار وفیات در امریکا و اروپا رو به کاهش نهاده است. مشروع اخبار. مقامات محلی لغمان میگویند حمله طالبان بر محبس این ولایت عقب زده شد. نگرانی درباره وضعیت امنیتی لغمان بعد از حمله شب گذشته طالبان به مربوطات مرکز مهترلام افزایش یافت. یک هیئت نظامی به رهبری جنرال محمد یاسین ضیا لوی درستیز و سرپرست وزارت دفاع به لغمان رفته است. لطف‌الله کامران قماندان امنیه در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت امنیتی اطمینان داد.
وضعیت لغمان فعلا کاملا کنترل است. تبلیغات دشمن است، هیچ چیزی کدن نمیتانه. تلفات بسیار سنگین دیدن در لغمان و همی تلفات ادامه داره. انشالله که وضعیت کاملا کنترل شده و میشه.
قبل از این رحمت الله یارمل والی لغمان گفته بود که 100 نفر از منصوبان امنیتی به شمول معاون عملیاتی امنیت ملی و چند افسر دیگر به گمان غفلت وظیفوی برای تحقیقات بازداشت شدند. طالبان هنوز درباره وضعیت لغمان چیزی نگفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید دستاوردهای 20 ساله زنان و دختران در افغانستان با تهدید روبروست. یامین میشرا یک مسئول این سازمان در لندن امروز این سخن را در یک بیانیه گفت. او افزود که حکومت افغانستان و شرکای بین المللیش باید با صراحت متحد شوند که در گفتگوی صلح با طالبان در مورد این دستاوردها معامله نمی شود. در بیانیه آمده که گفتگوهای صلح متوقف شده و نیروهای بین المللی هم به خروج از افغانستان در جریان امسال آمادگی می گیرند. پیش از این اداره های استخباراتی ایالات متحده هم هشدار داده بودند که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دستاوردهای زنان در این کشور به خطر خواهد افتاد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که تمامی سربازانش تا 11 سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند گفت. نیروهای امنیتی تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی ارگو در بدخشان را آغاز کردند. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر افغانستان که در این تلاش‌ها سهم دارد گفت که دامنه تخریب کشتزارهای کوکنار پس از ولسوالی ارگو به ولسوالی‌های درایم و کشم گسترش خواهد یافت. او می افزاید که تخریب کشتزارهای کوکنار در 10 ولایت جریان دارد، اما می گوید که 90% این کشتزارها در ساحات زیر نفوذ طالبان است. بدخشان یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان است که نسبت به ولایت‌های همجوار بیشترین کشتزارهای کوکنار دارد. تخریب کشت کوکنار در بدخشان امروز آغاز و قرار است تا 2 ماه ادامه یابد. انتشار ویروس کرونا و شمار وفیات در آمریکا و اروپا رو به کاهش نهاده است. این در حالی است که با نتیجه دادن تلاش‌های واکسن محدودیت‌های بیشتری رفع شده است. در یک نشانه از آینده کشورهایی که تلاش‌های پیشرفته در بخش واکسیناسیون دارند، وزیر صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که اگر حکومت بپذیرد همه محدودیت‌ها یک هفته بعد دور خواهند شد. اسرائیل تلاش‌های سریع در بخش واکسیناسیون داشته و به کسانی که واکسن شدند اجازه داده شده که به رستوران ها و اماکن عامه بروند. و در اثر سقوط یک کابین هوایی یا وسیله برقی که مردم را از یک نقطه بلند به نقطه دیگر انتقال می دهد، 14 نفر در ایتالیا جان باختند. در این حادثه که دیروز در کوههای شمال ایتالیا اتفاق افتاد، یک کودک هم شدیداً زخمی شده است. این کابین هوایی در ارتفاع 1500 متر مسیر شهر تفریحی استرزا تا کوههای ماترون را طی می کرد. شاروال شهر استرزا گفته که به تازگی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا، کابین‌های هوایی برای انتقال سیاحان در این محل دوباره به فعالیتشان آغاز کردند. گفته شده که در این کابین هوایی 15 نفر سوار بودند. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از چاشت با وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت دفاع افغانستان و مقام‌های محلی لغمان می‌گویند که حمله طالبان به میترلام مرکز این ولایت عقب زده شده و به طالبان تلفات سنگینی وارد شده است. معاون سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید که هنوز هم عملیات در ساحه جریان دارد و از شب گذشته به این سو نزدیک به 50 طالب کشته و 60 طالب دیگر زخمی شدند. در این حال والی لغمان میگوید که به شمول معلم قسیم، معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی این ولایت و افسران بلند رتبه و پایین رتبه 110 تن از نیروهای دفاعی و امنیتی را به علت غفلت وظیفوی برای بازجویی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
دیروز پس از حمله طالبان بر شهر مهترلام، نیروهای امنیتی افغانستان در مناطق علینگار و علیشینگ و برخی مناطق دیگر عملیات نظامی را اندازی کردند. حمله طالبان به این شهر سبب شد که جنرال یاسین زیال و جلسیز افغانستان و عبادالله عباد و جنرال خوشحال سعادت معاونین امنیت ملی افغانستان به لغمان بروند. اکنون مقامات نظامی و غیر نظامی میگویند در کنار اینکه حمله طالبان با ناکامی مواجه شده، تلفات سنگینی به این گروه وارد شده است. فواد یمان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت از شب گذشته به این سو عملیات نیروهای امنیتی در کنار شهر مهترلام در برخی ولسوالی‌های لغمان آغاز شده و این نیروها در کنار وارد کردن تلفات سنگین به طالبان پیشرفتی خوبی داشتند. آقای یمان گفت
عملیات های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت لغمان به خصوص به شدت جریان داره. در عملیات هایی که شب گذشته در همای شهر مهترلام و همچنان در ولسوالی های ولایت لغمان رو اندوزی شد، تلفات سنگین به دشمن وارد شده، 50 طالب کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند. فعلا نیروهای ما در حالت پیشروی قرار دارند.
جنرال یاسین زیال و وزیر افغانستان نیز شب گذشته گفت که در حال حاضر از لحاظ امنیتی هیچ نگرانی در شهر مهترلام وجود ندارد و عملیات نظامی آنان در منطقه ادامه دارد. جنرال زیا برنامه طالبان برای سقوط شهر مهترلام را ناکام خواند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت آنان برنامه سقوط لغمان را روی دست نداشتند. به گفته آقای مجاهد، از آغاز درگیری تا به حال 37 پاسگاه نیروهای امنیتی را تصرف کردند و مهمات زیادی را نیز به دست آوردند. ادعایی که وزارت دفاع افغانستان آن را رد میکند. از سوی دیگر رحمت الله یارمر والی لغمان میگوید 110 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی به دلیل غفلت وظیفوی بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند. دفتر مطبوعاتی ولایت لغمان به نقل از آقای یارمر بر رادیو آزادی گفت در جمع افراد بازداشت شده محلیم قسیم، معاون اپراتیفی امنیت ملی نیز شامل است و افراد باقی مانده افسران بلند رتبه و پایین رتبه نیروهای دفاعی و امنیتی هستند. ولی لغمان پیش از این شماری از نمایندگان این ولایت را در روسی جرگب متهم به دست داشتن در نارامی ها و فساد در این ولایت کرده بود. اما این نمایندگان مردم در مقابل آقای یارمل را به ناکامی یا در امور کاری ولایت متهم کرده و گفته بودند که این موضوع روی وضعیت اجتماعی لغمان تأثیر منفی گذاشته است. بله
تشکر. همکارم بود از کابل در مورد نارامی ها و وضعیت امنیتی ولایت لغمان گزارش میداد. شما شنیدید که وزارت دفاع افغانستان و مقام های محلی لغمان گفتند که حمله طالبان به شهر میترلام مرکز این ولایت عقب زده شده و به طالبان تلفات سنگین وارد شده است. من لحظات قبل با لطف‌الله کامران قماندان امنیه لغمان که در ساحه عملیات بود مصاحبه ای را انجام داده و از وی پرسیدم که وضعیت امنیتی شهر چگونه است. او گفت
وضعیت لغمان فعلا کاملا کنترل است. تبلیغات دشمن است. هیچ چیزی کدنه میتونه. تلفات بسیار سنگین دیدن در لغمان و همی تلفات ادامه داره. انشالله که وضعیت کاملا کنترل شده و میشه. مشکل نیست.
کماندان سیب همی 100 نفری را که گفته میشه دستگیر شده اینا کیا هستن؟
100 نفر دستگیر شده. ما فعلا در وظیفه هستیم. از همی نفرا کاملا احوال نداریم. چون ما در وظیفه هستیم. از همی تحقیق شو معلوم شو که که بود و چی میکد و چی وظیفه داشتن. کسایی که وظیفه را خود سرانه ترک کردن و کسایی که بیزار ترک کرده بودن طبعا همون نفره میباشد.
جنگ فعلا در کجا جریان داره؟ یعنی شما وظیفه اجرا میکنین، جنگ در کدام قسمت هایی از لغمان جریان داره؟ شما قماندان امنیه هستین.
جنگ در ولسوالی هستن، از لغمان دور شدن، شاو سر میخواستن که سر مابس حمله بکنن که خوشبختانه بسیار تلفات دیدن و مردایشان در جنگ میدان افتیده بودن.
خب ولسوالی ها نارام کدام ولسوالی که که دولت شاس که اونا در تسلیم خود طالب هست دیگه کدام ولسوالی در تعدید
ولنگار و همون طرف ها جنگ هستن فعلا در لغمان کدام مشکلی نیستن.
گزارش هایی که وجود داره وضعیت لغمان بسیار نارام میگیرن، میگه جنگ در اطراف خود ولایت جریان داره، این دقیق نیست؟
نه خیر کاملا دروغ هستن، تبلیغات دشمن هستن. طبعا اونا میخواه که همی اوزار وخیم نشان بده. ما اوزار وخیم نیست، بسی کنترول هست. طبعا تک و تک میایه بشار، اما به این معنی نیست که جنگ دشار هستن.
بله قماندان امنیه ولایت لغمان بود که در مورد وضعیت امنیتی این ولایت گزارش میداد. ما در همین موضوع باقی میمانیم. همکارم در منطقه در خط تلفن است و از او وضعیت مردم و چگونگی امنیتی را در شهر میترلام و اطراف از او میپرسیم. بفرمایید.
سلام بر شما. طوری که شما گفتین و ما میبینیم اینجا در شهر میترلام ولایت لغمان مردم کاروزگاریادی خود ادامه میتن و وضعیت نرمال به وجود آمده. کدام تشویش در بین مردم نیستند. دیشب که در بعضی ساحات شهر میترلام و گوشه شهر میترلام بود حمله بود از طرف طالبای مسلح با نیروهای افغان. با گفته مسئولین امنیتی که در امو وقت یک ستم دوام نکرد، پس امو حمله پایان یافت و عملیات شنجریان داره از شهر میترلام و از گوشه شهر میترلام طالبای مسلح رفتن. دیگه کدام تشویش به وجود نداره و زندگی و کاروزداری شهروندان شهر میترلام به طور یادی پیش میرن. دکانه واز است، بازار واز است، رفت آمد است. مردم کاروزدار خود ادامه میتن.
بله ممنون از شما، تشکر از شما. همکارم بود از که از منطقه از وضعیت مردم گزارش میداد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 1:15 و شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال هم چند خبر اقتصادی.
تأکید بر گسترش صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای اروپایی و آمریکایی. نثار احمد قوریانی وزیر تجارت و صنعت امروز در یک کنفرانس آنلاین با حضور دکتر استیفن لاک رئیس همکاری‌های اتحادیه اروپا و ویم رایپا مسئول امور اجتماعی این اتحادیه اشتراک داشت و درباره گسترش صادرات محصولات کشاورزی افغانستان به کشورهای اروپایی و آمریکایی مطابق با استانداردهای بین‌المللی صحبت کرد. آقای قوریانی در این نشست گفت وزارت تجارت و صنعت در تلاش است تا صادرات محصولات صادراتی به ویژه محصولات کشاورزی را که مطابق با استانداردهای بین‌المللی است افزایش دهد. او افزود که این وزارت همچنان در حال مذاکره با سازمان‌هایی است که برای محصولات صادراتی گواهی کیفیت صادر می‌کند. در این نشست آنلاین استیفن لاگ رئیس همکاری‌های اتحادیه اروپا نیز بر تداوم همکاری‌هایش با افغانستان تاکید کرد. برداشت گندم در هلمند در سال روان نزدیک به 500 هزار تن خواهد بود. زرمه الکو رئیس زراعت و مالداری ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت که برداشت گندم از این ولایت آغاز شده و پیش بینی می شود که حاصلات آن نزدیک به 500 هزار تن برسد. او افزود که امسال 125 هزار هکتار زمین در هلمند گندم کشت شده است. آقای الکو می گوید که گندم امسال در هلمند از بیماری های گیاهی و آفات در امان است. باید افزود که ریاست زراعت هلمند کشاورزان را در زمینه کشت گندم آموزش داده و بذرهای گندم اصلاح شده مختلف را نیز میان آنها توزیع کرده است. این در حالی است که سال گذشته حاصلات گندم در این ولایت 400 هزار تن بود. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل. $1 78 افغانی و 10 بود. 1 یورو 94 افغانی و 50 بود. 1 پوند انگلیس 108 افغانی و 50 بود. 1 ریال سعودی 20 افغانی و 65 بود. 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 40 بود. 1000 روپیه هندی 1075 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 498 افغانی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:18 به وقت افغانستان. حال هم یک گزارش بین‌المللی. عفو بین‌الملل میگوید که دانش آموزان در بلاروس به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان علیه رژیم الکساندر لوکاشنکو دستگیر و از پوهنتون اخراج می‌شوند. از هنگام اعلام لوکاشنکو به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، این کشور شاهد تظاهرات گسترده مردمی بوده. روز گذشته مقام‌های بلاروس با فرود جبری یک طیاره در میدان هوایی منسک یک خبرنگار و فعال منتقد رژیم لوکاشنکو را بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عفو بین الملل در گزارش تازه خود که امروز 24 می نشر شد میگوید بیش از 300 هزار نفر در بلاروس دستگیر شده، صدها نفر مورد آزار و اذیت و حتی شکنجه قرار گرفتند. در گزارش آمده که خبرنگاران هم به علت اطلاع رسانی از وضعیت این کشور هدف قرار گرفتند. در این گزارش گفته شده که این اقدام‌های رژیم الکساندر لوکاشنکو باعث شده که حکومت بلاروس در میان تحریم‌های غرب در انزوا قرار گیرد. عفو بین الملل اکنون به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته که حتی دانش آموزان در بلاروس به دلیل فعالیت‌های سلامیزشان علیه رژیم فیلی در این کشور با دستگیری و اخراج از پانتون‌ها روبروند. در این گزارش گفته شده که دانش آموزان و معلمان در سراسر بلاروس سال تحصیلیشان را آغاز کردند. در ادامه گفته شده که دانش آموزان معترض از ابتدا پی بردند که مقام‌ها و برخی از اداره‌های تحصیلی مخالفتشان با رژیم لوکاشنکو را تحمل نخواهند کرد بر اساس معلومات اتحادیه دانشجویان مستقل بلاروس، حداقل 466 محصل در این کشور تا کنون بازداشت شدند که بسیاریشان با جریمه حد اوسط 120 یورو روبرو شدند که 4 از 3 حد اوسط حقوق ماهانه در بلاروس است. گفته شده که حداقل 153 محصل به طور خودسرانه از پنتون‌ها اخراج شدند و بسیاری از محصلان از ترس امنیت خود به کشورهای همسایه بلاروس فرار کردند. 42 محصل در قضایای جنایی مظنون شناخته شده و 6 دانشجو هم محکوم به زندان شدند. عفو بین الملل از آغاز تحقیقات جنایی علیه 11 محصل و یک معلم که بسیاریشان در 12 نوامبر 2020 از خانه هایشان بازداشت شدند هم خبر داده. محاکمه این افراد در 14 ماه می امسال آغاز شد و قرار است تا آخر ماه جون ادامه یابد. همه این افراد به اتهام برهم زدن نظم عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. چون این اتهام می تواند مجازات تا 2 حبس را در پی داشته باشد. تظاهرات و مخالفت‌های شدید با رژیم بلاروس زمان به گونه گسترده آغاز شد که الکساندر لوکاشینکو در آگوست 2020 برنده انتخابات این کشور اعلام شد. از آن زمان تا اکنون رژیم لوکاشینکو برای سرکوب مخالفان دست به اقدام‌های زیاد زده، از جمله روز گذشته تیاره مسافربری عامل یک خبرنگار و منتقد سرسخت رژیم بلاروس به گونه جبری در میدان هوایی منسک فرود آورده شد و رومان براتاسویچ در میدان هوایی بازداشت شد. این اقدام کشورهای غربی و ناتو را سخت خشمگین کرده. رهبران کشورهای غربی از بلاروس خواستند که هرچی زودتر براتاسویچ را رها کند. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو شب گذشته این رویداد را خطرناک توصیف کرد و گفت که باید در موردش در سطح بین المللی تحقیق شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان کارزار واکسیناسیون حیوانات خانگی را در سراسر این کشور آغاز کرده. مقام های این وزارت روز یکشنبه گفتند که در جریان این کارزار و بیش از 6 میلیون حیوان خانگی واکسین خواهند شد. شرح این موضوع را در این گزارش میشنوید.
افغانستان کشوری که شمار زیادی از شهروندان آن مشغول مالداری هستند. عبدالغنی 47 ساله باشنده ولسوالی مقار ولایت بادغیس میگوید بیشتر مردم محلش مانند او مشغول چوپانی هستند و گرانی واکسین و کمبود آن باعث شده تا بیماری های حیوانی نه تنها به خود حیوانات آسیب رساند بلکه خطر برای جان خود آنان نیز باشد.
گوسفندان به وقت معاینه اگر واکسین نمیشه نه تنها که گوسفندها تلف میشه، ضربه اقتصادی بزرگ برای مالدار هست و از طرف دیگه هم مرض ساری وجود داره که در گوسفندها برای مالدارا مثلا هم انتقال میکنه که باعث تلف شدن انسانها هم میشه.
این در حالی است که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از آغاز کارزار واکسیناسیون حیوانات خانگی در سطح کشور خبر میدهد. این وزارت میگوید که در مجموع بیش از 6 میلیون دوز واکسین برای حیوانات خانگی مانند گاو و گوسفند تطبیق می شود. مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گویند که در مرحله نخست این کارزار بیش از 2,189,000 دوز واکسین برای جلوگیری از بیماری های حیوانی طبق و بروسلوز تطبیق می شود. از این میان بیش از 1,757,000 دوز واکسین بروسلوز با گوسفندان در سر تا سر کشور و بیش از 282,000 دوز واکسین بروسلوز و 150,000 دوز واکسین طبق با گاوها در 9 ولایت تزریق می شود. شیرشاه امیری معین زراعت و مالداری این وزارت در نشست خبری روز یک شنبه در کابل گفت که در این کارزار واکسین های طبق و بروسلوز به حیوانات خانگی از قبیل گاو و گوسفند تزریق می شود.
با افتتاح این برنامه قرار است که همزمان در تمام ولایت و در مرکز بیشتر از 6 میلیون دوز واکسین مختلف النوع تطبیق شود، ولی چون این 6 میلیون دوز کفایت نمیکنه، چون بیشتر از 30 میلیون مواشی در سراسر کشور واقع است، ولی همزمان رول سکتور خصوصی در قسمت ارائه خدمات مالداری و صحت حیوانی نیز بسیار مهم است.
آقای امیری همچنین افزود که 50% درآمد مردم از طریق مالداری به دست می آید. از این رو افزایش حاصلات مالداری و جلوگیری از تلفات مواشی از برنامه های مهم وزارت زراعت است. به گفته او سالانه 2.2 میلیارد دلار سهم درآمد مالداری است. همچنین بیش از 1200 کلینیک صحی حیوانی در سراسر کشور فعالیت دارند. با این همه مختار محسنی رئیس صحت حیوانی وزارت زراعت آبیاری و مالداری درباره بیماری های طبق و بروسلوز میگوید:
بروسلوز مرض ساری حیوانی است که از طریق حیوانات به انسان ها انتقال می کند. در پالی از اون مرض FMD یا مرض فوت ماوت دیزیز یا طبق کامیانه ماده محیط میگمش، یا جمله امراض ساری حیوانی است که سالانه در صورتی که وقایع صورت نگیره خسارات هنگفت را ورقش رو مالدار مبتل مستقیم و از شکل غیر مستقیم برای اقتصاد ملی کشور وارد میکنه.
آقای محسنی افزود که واکسین بروسلوز و طبق بیشتر در مناطق تطبیق میشود که در آنجا تمرکز بیشتر بر اتحادیه ها و تعاونی ها باشد. وزارت زراعت آبیاری و مالداری میگوید که این وزارت هر سال واکسین های بروسلوز، طبق، زینوس و دیگر واکسین ها را برای جلوگیری از بیماری های حیوانی در کشور تطبیق میکند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
آیا از چهل برج در بامیان شنیدید؟ این قلعه باستانی اکنون به جاذبه برای سیاحان تبدیل شده. بیشتر در موردش در این گزارش بشنوید.
از بوداهای بامیان و بند امیر شاید زیاد شنیده اید، اما آیا در مورد چهل برج بامیان می دانید؟ چهل برج قلعه نظامی بوده بر تپه و ارتفاع 120 متر. این بنای باستانی در قریه قوم‌آبه ولسوالی یکاولنگ دوم بامیان است که تقریبا 180 کیلومتر از شهر بامیان فاصله دارد. برج‌های این قلعه نظامی با نقش و نگارهای جذابی در سه حلقه در اطراف تپه از خشت خام و تهدابی از گل و سنگ ساخته شده. علیرضا مشفق استاد رشته باستانشناسی پوهنتون بامیان به این باور است که این بنای باستانی در دوران پیش از اسلام ساخته شده است.
که از نقاشی‌هایی که وجود داشته بوده و سبک معماری که فعلا خود استاد چهل برج دارن و این سبک معماری و داخل تزئینات داخلی مثلا ساختمان‌ها نشان دهنده ازی است که این تاریخی یا این آبیده تاریخی به احتمال زیاد فازه مربوط به دوره بودیزم باشه احتمالا.
بیشتر نقاش‌های این قلعه از بین رفته و یا هم در طول سال‌های گذشته از روی دیوارها تراشیده شده. در حال حاضر دیوارهای ضخیم و برج‌هایی که به شکل پیوسته در سه دایره در اطراف تپه ساخته شده و یک راه پنهانی که از دایره دوم تا پایینی در رکنده شده و به آب زیرزمینی رسیده از بخش‌های جالب و دیدنی این قلعه تاریخی است. میدان وسیعی هم در قسمت جنوب غربی تپه می‌باشد که هنوز دیوارهای اطراف آن موجود است. گفته می شود که این میدان مکان آموزش های نظامی بوده. این اثر تاریخی در بین دو کوه بندی پیتاب و بابا در میان دره واقع شده که رود خروشانی از قسمت پایین تپه عبور می کند و دارای طبیعت جذاب و دیدنی است. طبیعت گوارای چهل برج برخی گردشگران را که از بامیان دیدن می کنند نیز و سویش فرا می خواند. زهرا بشیر یکی از گردشگران از ولایت کابل به دیدن چهل برج آمده.
به خاطر که بامیان یکی از جاذبه های فرهنگی و باستانی کشور ما است، اینجا آمدم. زیاد تعریف اینجا رو شنیده بودم که یک جای مقبوله، یک آب و هوای مقبول داره. اینجا که ما فعلا هستیم ساحه چهل برج است. چهل برج یکی از مکان های تاریخی هست که قدمت بسیار طولانی داره و همچنان فضای بسیار خوب و آرام داره. صدای پرنده ها شما میشنوین. اینجا یک فضای سبز است.
محمد انوری پویا کارشناس مسائل گردش گردشگری میگوید جذابیت گردشگری چهل برج میتواند به یکی از منابع درآمد اقتصادی منطقه باشد. او خواستار توجه مسئولان امور به این موضوع است.
چهل برج از او جاذبه هایی است که آوازش توی دنیا پیچیده و برد بین المللی داره و ای از اهمیت خیلی خیلی بالایی برخورداره. رسیدگی به چهل برج، نگهداری از این چهل برج، چون من دفعه پیشم که آمده بودم یک دو نفر رو بالا می دیدم که آمده بودن دنبال کدام چیزی می گشتن. حالا اونا یک چیزی دنبال چیزی بگردن، به کنار نزنن، دیوارا رو تخریب نکنن، نزنن برجا رو تخریب نکنن. این واقعا نگهداری کار داره.
گردشگران مثل زهرا بشیر که از این بنای تاریخی دیدن کردند، امیدوارند که آتش جنگ در افغانستان برای همیشه خاموش شود و همگی در سایه صلح و آرامش از آثار باستانی و دیگر مکانهای دیدنی افغانستان دیدن کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 1:30 به وقت افغانستان رسیدیم. به نیمه دوم برنامه نخست فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات محلی لغمان میگویند حمله طالبان بر محبس این ولایت عقب زده شد. نگرانی درباره وضعیت امنیتی لغمان بعد از حمله شب گذشته طالبان به مربوطات مرکز مهترلام افزایش یافت. سازمان عفو بین الملل میگوید دستاوردهای 20 ساله زنان و دختران در افغانستان با تهدید روبروست. نیروهای امنیتی تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی ارگو در بدخشان را آغاز کردند. انتشار ویروس کرونا و شمار وفیات در امریکا و اروپا رو به کاهش نهاده است. 14 نفر در ایتالیا در اثر سقوط یک کابین هوایی جان باختند و رهبران اتحادیه اروپا که امروز گرد هم می آیند هشدار دادند که به خاطر اجبار یک طیاره مسافربری به نشست در میدان هوایی مینسک تأثیرات بیشتری بر بلاروس وضع می کنند.
تشکر از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه تازه ترین خبرها. گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را انتخاب کردید. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. اکنون هم در بحث هفته با همکارم جعفر احمدی باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرر.
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، خوش آمدید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید ادامه جنگ در این کشور از اواخر ماه حمل تا میانه ماه ثور امسال سبب کشته و زخمی شدن صدها غیر نظامی شده. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون:
با تأسف شدت خشونت ها را شاهد هستیم که افراد ملکی و غیر نظامی قربانی می شوند. به عنوان نمونه انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی نادلی ولایت هلمند، 10 کودک به تاریخ 30 ثور کشته شد و 3 زن هم در جمع قربانیان بودند، یعنی در جمع کشته شده ها بودند، و تعداد 5 تن هم شامل زنان و اطفال زخمی شدند. از تاریخ 24 حمل الی 17 ثور سال جاری 160 غیر نظامی کشته شده و 351 تن دیگر هم زخمی.
با گفته کمیسیون حقوق بشر، جنگ جاری شماری از خانواده های بزرگ را از هم پاشنده، مثل خانواده این باشنده هومه لشکرگاه مرکز ولایت هلمند.
امروز ششمین روز است که با یتیمان و بیوه هایم از بولان آواره شده ایم. دو زن بیوه با من زنده ماندند و خانه ما پر از یتیمان است.
مردم می خواهند هرچه زودتر آتش بس برقرار شود، از جمله این زن به شدت رنج دیده.
به خاطر خدا، به خاطر رسول، ما صلح می خواهیم، ما آتش بس می خواهیم. ما اینها انسانها و ایمانات را نابود کردند.
با وصف آغاز روند خروج رسمی تمامی نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان در اول ماه می امسال، وزارت دفاع افغانستان به تازگی از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حدود 18 ولایت کشور خبر داده. در این برنامه روی تأثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و نیز درخواست‌ها برای برقراری آتش بس بحث می‌کنیم. من ژکفر احمدی در این بحث مهمان دارم عارف نوید رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان، فرید ناصری سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور و عبدالقادر فولاد رئیس گروه جامعه مدنی ولایت جوزجان. مهمانای عزیز به برنامه خوش آمدین. سلام به شما. آقای فولاد با شما آغاز می‌کنیم. به نظر شما ادامه خشونت ها در گوشه های گوناگون افغانستان بر زندگی مردم عادی چقدر اثرگذار است؟
تشکر جوان سپاس. اول سلام و درود دارم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیزتان و همچنان خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی در افغانستان و سراسر جهان. خوشحال هستم در این برنامه همراه شما هستم و صدای ملت مظلوم و بیچاره و رنجی افغانستان بتانم وسیله شما از طریق رسانه شما به گوش جهانیان. متاسفانه جنگ های متمادی و ویژه جنگ های اخیر واقعا تاثیرات منفی روی زندگی مردم ملکی افغانستان یعنی تحمیل کرده که باعث شده که مردم افغانستان از اول هم که بدبختر و بیچارتر و مظلومتر شوند، که متاسفانه در جنگ هایی که بین متخاصمین جنگ صورت میگیره همیشه بیشتر تلفات و بدبختی و بیچارگی و خسارات جانی و مالی را که متحمل میشه مردم غریب مسکین بیچاره ملت افغانستان است، که متاسفانه در این راستا سخت مردم زیانمند شدند، که ما میتونیم بگوییم که متاسفانه عدم سرمایه گذاری، فرار سرمایه گذاری، فرار مغزا از افغانستان، فرار جوانان که قوی بشری کشور تشکیل میده از افغانستان، خب خشونت ها، خود خشونت به بار میاره که باعث میشه که مردم افغانستان از بد بتر شوند.
بله بسیار زیاد تشکر از شما. خانم نوید شما را هم به برنامه خوش آمدید میگویم. وزارت دفاع افغانستان به تازگی از ادامه جنگ میان نیروهای افغان و طالبان در حدود 18 ولایت کشور به شمول لغمان و بغلان خبر داده. پیامدهای ادامه وضعیت کنونی بر زندگی مردم عادی به نظر شما تا چه حد میتونه سنگین باشه؟
خب تشکر. ما سلام و عرض ادب دارم معذری شما و همه مردم افغانستان. تابیس وقتی که در یک جنگل می آتش در گرفت همه جنگل می سوزد. وقتی که جنگ ادامه یافت، جنگ در هر نقطه افغانستان اگر باشه مردم سخت آسیب می بینند، هم از نگاه تعلیمی، هم از نگاه صحت، هم از نگاه اقتصاد، هم از نگاه کشاورزی و همچنان همو زندگی مسکون و آرامشان را کلا از دست میتن. طبیعی پیامدهای بسیار منفی و پیامدهای بسیار دلخراش را جنگ ها در پی داره.
تشکر. آقای فولاد پیش از این که تماس ما با خانم فریدن ناصری سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور هم برقرار شود، از شما میپرسیم، شما در جریان هستین که به تازگی منطقه دشت برچی کابل صحنه رویداد مرگبار بود که به گفته مقام‌ها شمار کشته شده‌های رویداد 8 می در نزدیکی مکتب سید الشهدا به 100 تن رسیده. اکثریت قربانیان دختران دانش آموز بودند. حوادث اینچنینی به نظر شما چقدر میتونه ضربه محکم باشه به نظام آموزشی کشور؟
واقعا عملی انتحاری یا امو انفجار به میگرد چیزی که بود که در نزدیک مکتب سید الشهدا رخ داد واقعا یک زایی خیلی بزرگ، یعنی خبر خیلی تکان دهنده بر مردم کابل نه بلکه بر مردم افغانستان و جهان بود که واقعا دانش آموزای عزیزی که با هزار امید میخواستن برن مکتب درس بخورن و مصدر خدمت به این وطن و کشور رنجیدشان شوند، نسل آینده کشور بودن، متاسفانه پر شدن که من واقعا امیال گلون ما بغض گرفته می شرمم بر کسایی که همچو عملات انجام میده یا ترخریدی میکنه بر اونا خائن، بر از اونا قاتل، بر از اونا هر چی که خطاب کنیم هنوز هم کم است. اما متاسفانه حکومت مرکزی افغانستان در راستای جلوگیری یا تدابیر همچون وقایع رویدادها کاملا ضعیف بوده، کاملا ناکام بوده. فقط من که رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی جوزجان هستم که بطور رسانه‌ای
جناب فولاد
تقدیم میکنم.
اما در مورد پیامدهایش بالای نظام آموزشی کشور اگر لطف کنین بفرمایین کوتاه.
متاسفانه با وجود از اینکه همون پیامدهای ناگوار، پیامدهای نامید کننده بالای نظام آموزشی افغانستان داره، ولی چون مردم افغانستان با چنین رویدادها، با چنین رویدادهای بزرگ کوچک عادت کردن، ولی من مطمئن هستم مردم افغانستان دست از آموزش و پرورش نمی کشن. قسمی که خود ما و شما مشاهده نمودیم، دیدیم از طریق صفحات اجتماعی، رسانه های امگانی که دوباره مردم محل قد علم کردن، منتظر وزارت و ریاست معارف نبودن، دوباره مکتبشان بازسازی کردن، دوباره کودکان با وجود دی که در 500 متریشان کودکان دیگر دفن خاک می کردن خونالو، ولی کودکان دیگر آرزوی رفتن به مکتب داشتن. ما مطمئن هستم که تأثیرات مثبت، تأثیرات منفی خیلی زیاد داره، ولی مردم افغانستان اراده بیشتر از این چیزهایی داره که گروه های مخالف مسلح دولت و مافیای قدرت یا مافیای منطقه‌ای میخواهند که مردم ما را به نام این آن به جام هم بندازه، ولی مردم افغانستان بیدار شده.
تشکر.
تمام توطئه ها و
تشکر از شما جناب فولاد. خب تا کنون تماس ما با فریده ناصری سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور برقرار نشده. تلاش ما ادامه دارد تا با اونا هم تماس تلفنی ما برقرار شود. خانم نوید، کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که از 24 حمل تا 17 ثور امسال در بخشای مختلف افغانستان 160 غیر نظامی کشته و بیش از 350 غیر نظامی دیگه زخمی شدن. شما به خاطر وضعیت کنونی چقدر نگران هستین؟
خب در کل نگرانی ما کمیسیون مستقل حقوق بشر همیشه در تمام مسائلی که حقوق حقه و سبب نقض حقوق بشری افراد میشه، نگرانی خود را در همه موارد امراض میکنه و اعلامیه های مطبوعاتی خود را همچنان به نشر میسپاره. بینان تنها کمیسیون همه مردم افغانستان از این وضعیت نگرانند که امروز در افغانستان یک جنگ به هدف ادامه داره. همه افغان ها آرزوی امنیت را دارند و با وجود گفتگوهای صلح امید چندانی به بهبود وضعیت ندارند. این کشتارهایی که صورت میگیره، قتلها، انتحار، انفجار، همه اینها را مثلا بارها محکوم میشه، اما این محکوم کردن همدردی یک پاسخ کافی نیست برای کشتارها. باید دولت اقدامات فوری
بله. با معذرت بله. در مورد اقدامات تا لحظات دیگر صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما. خب جناب فولاد،
جناب محترم، من میتونم
مهربانی
کوتا واقعا که 160 کشته و 315 زخمی از دهی چند ماه اخیر البته صورت گرفته. تنها در ماه رمضان از 13 اپریل و 7 می کمیسیون 130 رویداد را ثبت کرده که منجر به تلفات 519 تن افراد ملکی شده. ببینید که در یک متنها 519 تن شده. بینان ما سخت نگران هستیم و نگرانی خود را به مو حد آخر ابراز می‌داریم که باید از این تلفات ملکی باید جلوگیری شود و دولت توجه جدی داشته باشه.
تشکر از شما. جناب فولاد، خب شما در مورد آمار شنیدین. این آمار که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پیوند به آسیب رسیدن به غیر نظامیان رسانه‌ای میشه، برای شما چقدر نگران کننده هست؟
تشکر. چیزی را که آنچه را که کمیسیون حقوق بشر اعلام نمود، چون ما در بین اجتماع هستیم، فکر کنم شاید آمار تخمینی باشد، آمار رسمی باشد که از آدرس های رسمی میگیرن، شوربخت دارن، بدبخت دارن. تلفات افراد ملکی در افغانستان بیشتر از آن چیزی است که بر رسانه ها درز میکنه، چون ما قراری که خبر داریم در روستاها و ولسوالی های دوردست افغانستان افراد اشخاص ملکی در نزاهای مختلف بین افراد اشخاص گروه های مختلف گروه های مافیایی که از بین میرن، حتی هیچ کس جرأت کرده نمیتونه که بر رسانه ها برسانن، حتی بر همسایه خود بگه که فلانه دخترم بچه گم است کجا است کجا نیست. این واقعا خیلی نگران کننده است، خیلی نگران کننده است که وضعیت آنقدر بر مردم افغانستان یعنی وحشتناک ساخته که مردم افغانستان هیچ امید به آینده نداره. اگر شما یک تحلیلگر سیاسی را در رسانه خودتان بخواهید که بخواهید تحلیل کنه در یک هفته یا یک هفته آینده را 15 روز آینده را، قطعا باور کنین که چیزی که او میگه برخلافش میبره. هیچ کس وضعیت افغانستان فعلا پیش بینی کرده نمیتونه، یعنی اینقدر نگران کننده است به شکل فجیع، به شکل وحشت آور است که یعنی نوش جان مردم افغانستان با وجود تمام مشکلات بازم زندگی میکنن، بازم تلاش میکنن، کار میکنن، زحمت میکنن. واقعا وحشت آور است. من به حیث رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی واقعا خیلی متاسف هستم، خیلی متاسف هستم که جامعه جهانی با وجودی که تمام مشکلات مردم افغانستان میبینه، میشنوه و از طریق رسانه ها تا با مستند میشنوه، هم اقدام آنچنانی که من حیث یک بشر بکنه متاسفانه نمیکنه.
جناب فولاد، در مورد اقدامات و انتظارات از حکومت و طالبان تا لحظات دیگر هم صحبت خواهیم کرد. شنوندای عزیز، شما شنونده بحث ما هستین در مورد تأثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و نیز درخواست ها برای برقراری آتش بس. دو مهمان داریم: عارفه نوید، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان، و عبدالقادر فولاد، رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی ولایت جوزجان. از فریدن ناصری، سرپرست دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور هم دعوت کردیم برای شرکت در این برنامه، اما متاسفانه ظاهرا بنابر مشکل فنی تماس ما با خانم ناصری تا کنون برقرار نشده. خب، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ میخواهد که آتش بس کنند. بیاین از ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، بیشتر بشنویم.
خواست مردم افغانستان و شهروندان افغانستان اعلام آتش بس است، ختم خشونت ها است، اما با تاسف گروه طالبان و دولت افغانستان بر طبل ادامه جنگ و ادامه خشونت ها میکوبند و این سخت نگران کننده است.
ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. خانم نوید، به نظر شما توجه به این چنین خواست ها برای برقراری آتش بس چقدر مهم است؟
خب طبیعیه که وقتی که ادامه جنگ بیشتر از پیش موجود بود در افغانستان و آتش بس صورت گرفت، طبیعی است که به نفع مردم افغانستان خواهد بود، که در صورتی به نفع خواهد بود که این آتش بس دائمی باشد و در قبال از این صلح دائمی توأم با عدالت و توأم با رعایت همه موارد و ارزش هایی که در یک صلح در یک کشور می باشد موجود باشد. بینان این گونه آتش بس 100% به نفع مردم افغانستان خواهد بود.
تشکر از شما. جناب فولاد، طالبان و حکومت افغانستان در عید فطر 3 روز آتش بس کردن. شما گفتم میتونین که در این 3 روز وضعیت زندگی مردم چقدر تغییر کرد؟ چقدر اثرگذار بود بالای وضعیت زندگی مردم؟
با وجود از اینکه طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سه روز عید سعید فطر آتش بس کردن، واقعا مردم مانند سال گذشته فکر میکردن که واقعا آتش بس باشد که اینا بتانن به خانه های قوم خیش خود در ساحات که تحت حاکمیت طالبان است و همچنان گروه های مخالف مسلح دولت یا بستگان از او به مناطق تحت کنترل طالبان است اینجا بیاین، اما متاسفانه چنین کار نشد. حتی ما شاهد چندین انفجار در ولایت‌های مختلف افغانستان بودیم که سخت نگران کننده و تکان دهنده بود. ولی آتش بس ما نخستین گزینه برای رسیدن به مذاکره مثبت می‌دانیم، به شرطی که طرف‌های درگیر، طرف‌های متقاسم از آتش بس استفاده سو نکنند به خاطر تجهیز، اکمال یا جلب نیروهای همون جنگجویشان، که متاسفانه قراره که تا حال ما خبر داریم یا گزارش ها میرساند و همچنان جنگ هایی که امروز مشاهده هستیم، این خودش بر ما گواه میده که متاسفانه طرف های درگیر حتی گروه های مخالف مسلح دولت از این آتش بس استفاده سو کردن برای جلب جذب خود، برای تحقیقات موازی خود، به خاطر از این که بتانند موازی خود را پوره کنن. و بعد از این خبر داریم که جنگ ها به ولایت لغمان تا دروازه ها رسید و همچنان به بغلان، همچنان چندین چهار ولسوالی تا اول سقوط کرده که تأثیرات منفی آتش بس است. ولی ما یک پیشنهاد دارم.
بعدن جناب فولاد، با معذرت جناب فولاد، برازی که فرصت بتیم به خانم نوید هم تا لحظات دیگه حتما پیشنهاد شما را هم میشنویم. خانم نوید، خب شما از آقای فولاد شنیدین در مورد آتش بس و این که افغانستان در عید فطر، البته اکثریت ولایت ها نسبتا آرام بود، در جایی که شما هستین در ولایت بدخشان روزهای عید چگونه گذشت زمانی که آتش بس نافذ بود؟ چقدر مردم خوشحال بودند؟ چی بود واکنش مردم؟
خب در ولایت بدخشان روزهای عید به خوبی سپری شد. خوشبختانه کدام موارد و یا کدام جنگ و خطر جدی نبود، فضل خدا به خوبی سپری کردن مردمی بدخشان. خب در کل در آتش بس همه مردمی افغانستان استقبال میکنه که و بدخشان هم همچنان خواهان فوری آتش بس هستند و میخواهند که با جنگ خونریزی هر چی زودتر خاتمه پیدا کنه و طرف های درگیر باید به تعهدشان وفا کنن و این آتش بس را باید رعایت کنن و به گفته آقای فولاد که باید از این سوی استفاده صورت نگیره و ما همیشه نظر مردم را در این مورد مثبت فکر میکنیم.
بله، بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز. شما شنونده بحث رادیو آزادی هستین در مورد تأثیر جنگ روان بر غیر نظامیان و هم درخواست ها برای برقراری آتش بس. تا لحظات دیگر برمی گردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
جناب فولاد، برمیگردیم به شما. طوری که در جریان هستین، حکومت افغانستان بارها خواستار برقراری آتش بس همیشگی شده از طرف طالبان. مثلا در عید حکومت از گروه طالبان خواست که آتش بس را تمدید کنه، اما طالبان تا حالا نپذیرفتن و استدلال میکنن که در میز مذاکرات روی آتش بس همیشگی بحث خواهند کرد. به نظر شما چقدر قناعت بخش هست برای شما چنین استدلال ها؟
خواست مردم، مرام مردم، آرزوی مردم رسیدن و صلح دائمی و آرامش است که یکی از آرزوهای بیرونی مردم افغانستان است. من خودم 37 ساله هستم. متاسفانه از زمانی که تولد شدیم پدر مادرم کسان نگمه تا حال ما روی روز خوشی را در افغانستان ندیدیم. ای که دولت افغانستان، وقتی که نام از دولت میبریم، دولت یعنی قدرت برتر، باید طرف باید بزور، یعنی به زور قوتی که داره، چون تدبیر کننده قانون است، تصویب کننده قانون است، قوی اجرایی و قوی تحریه به دستش قرار داره. باید طرف مجبور بسازه که بیایه علاقه به میز مذاکره بشینه. خودش او نباید درخواست کنه. متاسفانه قسمی که خودتان میفهمین از ردی بالا شروع تا پایین حکومت تمامش واسطه وسیله خیشخوری، حتی در قطعات نظامی و اینمی بدبختی تمام با وجود از اینکه تمام تجهیزات تمام امکانات ما داریم، اما متاسفانه باید دو مترسکل چهار مترسکل میه خود قطعات ما را میدونه، تانگای حالی رو تانبیترین بریدارای ما را میگیره. چرا؟ به خاطر از اینکه مدیریت صحیح نیست، درجیت صحیح نیست، توانایی صحیح نیست. باور به خدا کنید من من حیث یک انسان کوچک که در گوشه افغانستان زندگی میکنم، مثل که دولت جمهوری اسلامی افغانستان از طرف مقابلش که گروه طالبان و گروه های شورشی گروه های مخالف شد تقاضا میکنه، عذر میکنه که بیا با آتش بس برام و بیا در میز مذاکره بشی، او بالاش تمسخر میکنه بر من که واقعا یک کلمه خیلی مضحک است که قطعا من نمیتونم باور کنم. دولت قدرت برتر با قوت طرف باید وادار کنی که بیای خودش به میز مذاکره بشینه. حالا اگر ما در دولت نیستیم، در بدنی دولت نیستیم، در سیاست اگر نیستیم، در اجتماع هستیم، میبینیم
وقتی
دو طرف بین خود کشگیر میداشته باشه، دعوای حقوقی، دعوای مشکلی که میداشته باشه، وقتی که در نشست جرگه و شورا میشینه اینا، وقتی که طرف میبینه که مشکلشان در دامنگیر شده، مشکلشان از طریق حکومت حل نمیشه، میره به جرگه، وقتی که زور میبینه طرف میره زانو میزنه.
تشکر جناب فولاد، فرصت ما کم شده، روان هست. خانم نوید، طوری که میدانین حکومت و طالبا هر دو میگن که اقدامات را برای حفظ جان غیر نظامیان انجام دادن، به نظر شما کافی است؟ قناعت بخش است؟
به نظر من قناعت بخش نیست.
پس چه کار باید شوه؟ به نظر شما پیشنهاد شما چیست برای ازی که شمار تلفات غیر نظامی کم شوه یا متوقف شوه؟ چه کار صورت بگیر از طرف طرفهای درگیر کوتا؟ لطفا تشکر.
اقدامات فوری خود در قدم اول باید اعلان یا تشبث باشه که هر دو طرف باید با ارزش های از اعلان با تشبث باید رعایت بکنن و حمایت از مردم بی دفاع و ملکی، و دولت باید مطابق به قوانین بین المللی بشر دوستانه و حقوق بین المللی بشر باید از جمعیت معرض خطر، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی ها باید حفاظت کنه. که مثلا ما و شما شاهد هستیم که مرکز آموزشی کوثر دانش مکتب سید شهدا قتل 11 مادر باردار و قابله ها در زایشگاه، اینا همه علای آشکارای زنکشی و طفل کشی است یا کودک کشی است که ما عملا مشاهده میکنیم. همچنان در اینجا ملل متحد هم دخیل است. ملل متحد باید این موارد را شناسایی کنه، عاملان از این جنایت ها باید ریشه یابی شوه و شاخه های از این باید معلوم شوه، و همچنان شورای امنیت باید قطعنامه های مؤثر خود را برای تراژدی های بزرگ اخیر که امروز افزایش جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان شمرده میشه، باید قطعنامه های بسیار جدی خود را در این موارد صادر کنه. از جانب دیگر نکته بسیار مهم صدای قربانیان جنگ است که باید به صدای قربانیان جنگ گوش داده شود. غم و اندوه دردناک اونها باید به رسمیت شناخته شود و همچنان پرسش ها و پاسخ ها و سوالات زیادی دارند، باید اونها شنیده شود. دولت باید در شرایط اقتصادی این خانواده های قربانیان باید اطمینان حاصل کنه، همچنان مساعدت ها و همکاری زیادی به اینا صورت بگیره. و دیگه اینمی قربانیان باید درس حق دارن که اینا در فهرست رسمی قربانیان وزارت شهدا و معلولین باید قرار بگیرن که تا به حقشان برسون
دونه شود. تشکر از شما. خب جناب فولاد، آخرین سوال را از شما میپرسیم، برای به حداقل رساندن تلفات غیر نظامیان در افغانستان باید چه کارهای اساسی صورت بگیره؟ یک، دو، سه. تشکر.
تشکر. به خاطر اینکه ما بتانیم تلفات غیر نظامیان را پایین بیاریم، حداقل نیروهای دولتی افغانستان عملات را که انجام میده چی از طریق زمین و چی از طریق هوا متوجه کوردینات های اساس خود باشه تا مردم ملکی هدف قرار نگیره. گروه های مخالف مسلح دولت که خود اونام جز از مردم افغانستان اعلام میکنن و امارات اسلامی خود خطاب میکنن، اونا کوشش کنن که از خانه های مردم استفاده نکنن، خانه های مردم سنگر بر خود قرار ندن تا مردم بدبخت بیچاره نشه. اگر واقعا گروه های مخالف مسلح دولت میخواین که حق خود را بگیرن، بیاین مثل مردم فاریاب که تظاهرات مدنی کردن، حق خود میخواین. امروز دولت مجبور شد که داوود لغمانی را به مرکز بخواید تا یک والی دیگر تعیین کنه. یعنی تو حق خود بخواید تظاهرات مدنی طبق قضای قانون اساسی افغانستان، حق هر شهروند افغانستان است، البته بدون حمله سلا. و موضوعی که زمت در چند پیشنهاد دارم، اگه اجازه باشه دانوار براتون میگم.
کوتا، فرصت ما خیلی کم است، فقط 20 ثانیه فرصت دارین. کوتا.
خواهش ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان، جامعه جهانی است، یک آگاهی و ظرفیت سازی ملت افغانستان. تا آگاهی نتیم ما به خوشی نمیرسیم. یک بلند بردن سطح اقتصادی خانواده ها بویشه، بویشه بله. روستاها و لکاری ها.
تشکر از شما جناب فولاد. فرصت ما تمام شد.
در نصاب تعلیمی و
تشکر از شما عبدالقادر فولاد، رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی ولایت جوزجان، و عرفان نوید، رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در ولایت بدخشان. از حضور شما سپاسگزار هستیم.